بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی از روایاتی که بسیار نکات مهمی هم در این روایت وجود داره، روایتی است که دیدم امام رضوان الله تعالی علیه هم در همین بداء الدرر فی قاعدت لازرر، ایشون هم این روایت رو متعرض شدن و دیدم مثلا ایشون هم همین روشی که ما اختیار کردیم، ابتدا یک سری ولو اینکه با آیات تمسک نفرمودن اما یک سری روایات متفرقه رو ذکر کردن، حتی روایاتی که درش کلمه لازرر و لازرار نیست. و عرض کردم اگر خدا آقایون کار میدانی انجام بدید، اصلا جایگاه ضرر در فقه رو روشن کنید از تمام ابواب، منتها حوصله میخواد، وقت میخواد، انگیزه میخواد و نتایج خیلی خوب به دست میاد. یکی از این روایات، باز روایتی است که مرحوم کلینی در کافی جلد پنجم باب و اعطاء الامان من کتاب الجهاد، جلد پنجم صفحه 31 و صاحب وسائلم در جلد 15 صفحه 68 این روایت رو نقل کرده. سند روایت کلینی عن محمد ابن یحیی العطار که خب معروف از اعلام رواته، عن احمد ابن محمد که مراد احمد ابن محمد عیسای اشعریه، عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی دوم، محمد ابن یحیی الخزازه امامی ثقه است، عن طلحه ابن زید، طلحه ابن زید گفتن آمیون بطریون، بطری میدونید مناشیه با ته دو نقطه، بطری بلا، خب چیه خصوصیتش چیه؟ چی؟ نه بطری، نه رفتی واقفیه نداره. ببینید بطری یه عنوانیست برای یه گروهی از زیدیه، از شیعیان زیدیه، اینا افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام رو قبول داشتن اما در این حال نسبت به خلافت خلیفه اول و دومم نافی نبودن، بالاخره اونها رو هم تا یه حدی میپذیرفتن، چیزی که حالا متاسفانه در زمان ما بعضیا که حالا معنای وحدت رو نفهمیدن یه همچین حالی دارن، اصلا با احترام از اینا یاد میکنن، خب اینا نمیفهمن. حالا این طلحه ابن زید در رجال شیعه، اکثر رجال این او رو تضعیفش کردن اما گفتن کتابش معتمده، اگر یه روایاتی داشته باشه و مؤیدی در سایر روایات برای او پیدا بکنیم بر طبق او عمل میکنن، لذا این روایت موثق در ملاذ الاخیار میگه ضعیفون کل موثق، به خاطر همین طلحه ابن زیده. خب ان ابی عبدالله علیه السلام، ان ابیه علیه السلام قال، حالا این روایت اون چی که در متن کافی آمده و اون چی که در متن تهذیب شیخ آمده، چون در تهذیبم جلد ششم صفحه 141 روایت آمده، خب خیلی مختصره در 5-6 سطره، اما اصل این قضیه در سیره ابن هشام آمده، جلد دوم صفحه 147 تا صفحه 150، و ابو عبید هم در الاموال نقل کرده. حالا من اونی که در کافی اول آمده او رو بخونم. قال امام باقر علیه السلام فرمود قرأت فی کتاب لعلی علیه السلام، اون مصحف امیرالمومنین بعد از امیرالمومنین در اختیار ائمه معصومینه، الان هم در اختیار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این کتاب ما حالا قبلا هم عرض کردیم در خود این مرکز فقهی یکی از کارهای خوبی که و انجام شده این است که کتابی منتشر شد المروی من علی علیه السلام، یعنی تتبع کرد اون محقق محترم هر چه در روایات از کتاب علی نقل شده اونجا آمده، یعنی یه گوشه ای از اون مصحف امیرالمؤمنین میشه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله کتب کتابا بین المهاجرین و الانصار و من لحق بهم من اهل یثرب. پیامبر اکرم یک عهدنامه ای رو بین مهاجرین و انصار و من لحق بهم من اهل یثرب نوشتن، که در برخی از کتاب ها برخی از بزرگان گفتن که اقدم و عهد سیاسی، قدیمی ترین عهد سیاسی است که باقی مونده از پیامبر و طولانی ترین عهدی است که در اسلام و الحجر الاساسی للحکومت الاسلامیه، سنگ بنای حکومت اسلامی همین عهدی است که پیامبر در این عهدنامه نوشته. یه افرادی که میگن پیامبر در مدینه آمد اما حکومت تشکیل نداد، گفتن این حرفا رو روی بی اطلاعیشون یا روی جهات دیگر، خب یک چنین عهدنامه‌ای کاملا دلیل واضح و روشنه که پیامبر حکومت تشکیل داد و یک مقرراتی رو قرار داد برای مهاجرین، انصار، یهود، عرض میکنم که اونم با طوائف مختلفی که در مدینه وجود داشتن. باز عرض کردم این عبارت رو از این کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه جلد دوم دارم میخونم، اونجا آوردن یکون و دلیلا واضحا علی بعد نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و عظمته السیاسیه، فقد ربط به هذا العهد جمیع اهل المدینه. پیامبر اکرم با این عهد همه اهل مدینه رو مرتبط به هم و متحد با هم کرد، من الاوس و الخزرج و اليهود ما ما کان بینهم من التنازع و تناجر و جعل منهم حسنا منیعا فی قبال الكفر و الشرك و اسس لهم دولتا عادله تحت لوائه و حکمه. هم زیر لوای، چون تو این عهدنامه آمده که هر جا عرض می شود که مشکلی، خصومتی بین مسلمین، بین خود مسلمونا یا بین خود یهودیایی که در مدینه بودن یا بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها به وجود آمد، اینا باید مراجعه کنن به پیامبر اکرم و ایشون فصل الخطاب بشه. خب حالا من اونی که باز عرض کردم در کافی آمده بخونیم، چون خود این عباراتش هم مختلفه. خب اونجا چی فرمود رسول خدا؟ فرموده ان کل قاضیتن، این تأنیس قاضی، نه اینکه بگیم زن جنگجو، نه، جماعت قاضیه. قضت به ما، هم امام فرمودن در اون بدائه و هم برخی دیگر از محدثین هم گفتن این به ما درست نیست، اصلش معناست، در تهذیب هم داره معنا. کل قاضیت قضت معنا یعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بین المسلمین. خب حالا این یعقب بعضها بعضا، آیا خبر برای اون کل قاضیت نه؟ کل قاضیت قضت معنا یعقب بعضها بعضا، بعضی از این جنگجوها تبعیت کنن از بعض دیگر بالمعروف والقسط بین المسلمین. حالا تو اون عهدنامه که در سیره ابن هشام آمده، این بالمعروف والقسط بین المسلمین درش نیست، قسمت‌های دیگه اون نقل هست، اما اینجا این بالمعروف والقسط نیست. این یعقب و بعضها بعضن، ابن اسیر وقتی میخواد معنا بکنه میگه یکون القذف بین المسلمین به تناوب، فاذا خرجت طائفه منهم الى القذف ثم عادت لم تكلف ان تغزو ثانیتا. اگه یه گروهی رفتن جنگ کردن برگشتن مدینه، اینا رو نباید بگیم دوباره شما هم پاشید برید برای جنگ، گروه دیگه باید برن. بل تعقبها طائفه اخرى. خب بعد در نقل کافی دنباله این یعقب و بعضها بعضن بالمعروف والقسط بین المسلمین داره. فإن، حالا ببینید ما الان این سیره ابن هشامی که داریم، این بالمعروف والقسط بین المسلمین در این قسمت روایت نیامده، اما شاید اون نسخهی که مرحوم کلینی داشته این اونجا آمده. بعد فرموده فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلَهَا. خب این یه قاعده کلیه، حرب جایز نیست مگر با اذن اهل حرب. اذن اهل حرب یعنی این ظهور در همون جهاد ابتدایی داره که جهاد ابتدایی باید با اذن معصوم علیه السلام باشه. خب همین فإنه لا یجوز حربون الا به اذن اهلها، باز نسخه دیگری هم داره، تو بعضی از نسخ داره لا تجار و حرمتون، ای لا تجار حرمت و کافرن الا به اذن اهل القاضیه جمیعن. این روایت رو گفتیم مرحوم کلینی فی باب اعطاء الامان نقل کرده، و برخی گفتن که خب چون بحث اعطاء امانه، اینجا بحث امان دادن به کافر مطرحه، لا تجار حرمت و کافرن، کافری که عرض می شود که در جنگ داره جنگ می کنه اگر پناه خواست، لا تجار الا اینکه بقیه مسلمون ها جنگجوها اجازه بدن. خب این اگه بخوام این نسخه رو بگیم با قسمت های دیگه این عهدنامه سازگاری نداره، تو قسمت های دیگه عهدنامه اومده که اگر ضعیفترین کوچکترین آدم از مسلمونها به کفار پناه داد، اون قویترینشون هم باید بپذیره. که اینم خودش یک اعتباری، یعنی حالا یک کسی که مسلمونه اما در یک مرتبه نازله از جامعه مسلمین قرار داره، حالا این تو جنگ آمده، اگر این پناه داد فرمانده هم باید بپذیره. لذا این به اذن اهل هارم بعدا باید اهل قاضیه بزنیم، اصلا سازگاری نداره. چجور لا تجار از همون امان دادن، یعنی بلا معنا دیگه نداره، چی معنا کنیم؟ نه لا تجار نه آخه حرمت کافر جور، آخه جور بیم جور نشه الا به اذن اهل قاضیه. خیلی خوب، نه این لا تجار یعنی امان داده نشه. البته بعضی هم یه احتمال جور رو دادن، در ملاذ الاخیار احتمال جور هم دادن، یعنی جور نشه به اون موردی که بهش امان داده شده. میگم اون احتمال هم داده شده. ببینید عرض می‌شود که اولا تو بعضی از نسخه ها مثلا داره لا تجار، تو لا تجار حرمت و کافرن، تو بعضی کلمه لا هم نداره. اینا هر کدام مختلف میشه، همین احتمالاتیست که بعضیشو فرمودید. عرض میکنم که صاحب ملاذ الاخیار میگه بنابراین که لا باشه، این است که لا یجار حرمت و کافرن الا به اذن اهل القاضیه ولا یتفرد و اهل الامان بل لا یجیر الا به مصلحته. همون معنی که ما کردیم، حتی این بابانه یه احتمال میگه. بعد میگه اگر کلمه لا نباشد یجار چون باید مأخوز از جور میشه و یکون و تعلیلا للسابق. خب ولی عرض کردم این اصلا با قسمت های دیگه عهدنامه سازگاری نداره. اونی که خیلی روشنه همینیست که تو متن کلینی و متن شیخ آمده فانه لا یجوز حرب الا باذن اهل. خب بعد میفرماید و ان الجار کالنفس غیر و غیر مضار ولا آثم. خب این جار رو همون جار معمولی معنا کنیم، یعنی همسایه، یعنی عرض می شود که بگیم همسایه مثل خود آدمه، یا این جار یعنی مجار، یعنی اون کافری که پناه داده شده اون مثل خود آدمه، یعنی نباید بهش ضرر وارد بشه. حالا هر کدام باشه شاهد ما در همین قسمته. شاهد ما این است که اینجا میفرماید الجارو کنه ان الجاره کنه نفس غیر مضار به همسایه. نه اگه همسایه معنا کردیم یعنی اضرار به همسایه جایز نیست، اضرار به همسایه هر چه که مصداق برای اضرار باشه. حالا اضرار یه وقتی هست که انسان تو منزلش انقدر آب میگیره پایین، باغچه ها دیوار همسایه از بین میره، خب این یک نوع اضراره. یه نوع اضرار تو این قسمت‌های آپارتمانی هست که چون زیاد من شنیدم این رو، یک واحدی صدای بلندگوی نمیدونم داخل خانه شون رو انقدر بلند میکنن موجب ایذای دیگران میشه، سر و صدا میکنن، یا هر چه که موجب اضرار بشه. این اضرار فقط اضرار مالی هم نیست، حتی اشراف یک خانه بر خانه از مصادیق اضراره. یعنی ما به اطلاق این روایت حرمت و زار علی الجار میتونیم بگیم که اگر یه خانه‌ای به خانه دیگه اشراف داشته باشه، حالا در اشرافم لازم نیست بگیم آقا وقتی این آدم میاد نگاه میکنه حرامه، نفس اشراف امنیت اون خانه رو از بین میبره، خود این حرامه، نفس الاشراف. اینا از اطلاق این کاملا استفاده میشه. خب پس ببینید شاهد در اینه، اگر جار رو برای همسایه گرفتیم که گفتیم معناش اینه، اگر جار رو به معنای مجار گرفتیم یعنی اون کسی که امان به او داده شده، او رو باید نگذارن که هیچ ضرری به او وارد بشه. ولذا صاحب، بله، حالا اینجا بعضیا این روایت رو خود صاحب وسائل در کتاب احیاء موات هم آورده، یعنی هم در جلد 15 آوردم در جلد 25، در احیاء موات به این قسمت بر عدم جواز اضرار به مسلم، که البته دیگه این جار قید مسلمان نداره، جار مثل خود ما هست ولو غیر مسلمان هم باشه اطلاق داره، اما صاحب سال قید مسلم رو آورده، شاید تو روایات دیگه قرینه پیدا کرده. صاحب جواهرم در جلد 38 به همین روایت استدلال میکنه بر عدم جواز اضرار به حائط جار، که خب یه مصداقی از اضراره، مصادیق زیادی داره. خب عرض میکنم که فرق نمیکنه در مدعای ما چه جار همسایه باشه چه جار مجار باشه، الجارو کن نفس غیر مزار، نباید به اون ضرر وارد بشه، یعنی حرمت اضرار بر جاره، حالا جار هر کی میخواد باشه. ان الجار کن نفس غیرم، در حالی که نه غیر مزارع نباید به او ضرر وارد بشه، نه اینکه او الان ببینی، نه اصلا این مناسبت حکم موضوع این است که از این طرف به او ضرر وارد، اون کسی که الان در امانه او که نمیتونه ضرر وارد کنه، او نمیتونه ضرر وارد بکنه. البته بعضیا این احتمال شما رو هم دادن، در به نظر نهایه ابن عسیر آمده که اما حال من المجیر على صيغه الفاعل ای یجب ان یکون المجیر غیر مزار ولا آثم او حال من المجار، این احتمال دادن بعضیا ولی بعیده، بسیار بعیده این. مسلمان باید باشه، همینطوره، درست میفرمایید، حالا عرض میکنم اینا رو، درست میفرمایید، یعنی ازش استفاده میشه، هم اضرار به نفس حرامه هم اضرار به غیر حرامه. خب حالا ببینید آقایون، اولا اون چه که ما خودمون از همین مقدار روایت استفاده میکنیم، اولا مسئله قسط و معروف بین المسلمین، خب درست بحث جهاده، یعقب و بعضها بعضا بالقسط والمعروف بین المسلمین، خب این ازش میشه یه قاعده استفاده کرد، قاعده اعتدال، که اون اموری که در جامعه مسلمین هست، چه جهاد باشه چه غیر جهاد باشه، باید بر این محور باشه، نه افراد درش باشه نه تفرید درش باشه. میشه یک همچین اصلی رو از این استفاده کرد. نکته دوم، باز عرض میکنم که همین که عرض کردم که در جهاد ابتدایی باید با اذن خود پیامبر اکرم یا اذن امام معصوم علیه السلام باشه، یعنی یکی از ادله‌ای که میشه در بحث جهاد ابتدایی برای اشتراط اذن امام بهش تمسک کرد همینه. خب خود این که حالا ببینید این کل قاضیت قضت معنا یعقب و بعضها بعضن بالمعروف رو خب متعلق به همون قضت باید بگیریم، باید بالمعروف والقص باشه، یعنی جنگ جایی باید باشه که مصلحت درش وجود داشته باشه، چون عنوان معروف یعنی یک ملاک و یک مصلحت مهمی درش باشه. اگر جنگ درش مصلحت نباشه، یعنی حتی در جهاد ابتدایی که عمدتا هم همینه، من همینجا تو پرانتز عرض بکنم قرآن آیون آیات جهاد ابتدایی درش فراوانه، خیلی اصلا خود این که دارم میگم، چون یکی از آقایون همین تو ماه رمضان آمده و دیدن من گفت که کتابی من نوشتم، بعد فرمود بالاخره من جهاد ابتدایی رو قبول ندارم. گفتم این کتب علیکم القتال و هو کره لکم، این جهاد دفاعیه، اون جهاد دفاعی که کتبه نمیخواد، عقل میگه جهاد دفاعی راه منحصره، دشمن حمله کرده غیر از دفاع چه چیزی وجود داره؟ باید انسان از جانش، مالش، وطنش دفاع بکنه. اونی که کره جهاد ابتداییه، مسلمونا باید پاشن برن، البته اینم بعد از یه مقدماتی دعوت بکنن از کفار، اگر قبول نکردن برن باشون جنگ کنن. این کرهن لکم و هو کرهن لکم کتب علیکم القتال ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان والنساء. مؤاخذه میکنه خدا، میفرماد چرا پا نمیشید برید در راه خدا جنگ کنید؟ حالا این کفار خودشون رو لجاجت بر کفرشون باقی هن، اما برید زنهای اینها، بچه های اینها، مستضعفین از اینا رو از کفر نجات بدید. لذا جهاد ابتدایی قابل انکار، از صدر اسلام هم در روایات هم در تفاسیر هم در فقه تقسیم جهاد به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی شده. چیا؟ حالا ببینید جهاد ابتدایی باید اذن معصوم باشه، نه اونجا اذن معصوم نبوده، اذن معصوم نبوده، جهاد ابتدایی حتما باید با اذن معصوم باشه. حالا میخوام عرض بکنم همین در این روایت اذن بفرمایید، همین جهاد ابتدایی باید بالمعروف باشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از شرایطش این است که باید با مصلحت مسلمان ها باشه بالاخره، ولی مسلمان ها پاشن برن جهاد ابتدایی هرچه عده و عده دارن از دست بدن موجب تحقیر اونام بشه، نه، اونجایی که احتمال غلبه وجود داره، عنوان یعنی مصلحتی وجود داره، این باید انجام بشه. آه نه، متعقب به غزته. ببینید غزت معنا بعد میفرماد دو تا عنوان داره، یعقب و بعضها بعضن، بعد غزت بالمعروف والقسط. این عرض ما چه اشکالی داره؟ ادبا خیلی حالیشون نمیشه میگه الادنا، باید معنای روایت رو فهمید، جسارت نشه به شما. اینا برای اینکه خودشون رو راحت کنن میگن که آقا این متعلقش باید ادنا باشه، حرفا چیه؟ معنا رو باید گرفت. معنا اینطوری خیلی روانتر و دقیق تره. بله؟ بله، استحسانات ادبی واقعا دلیل نداره آقای. میدونم بله، اگه متعلق به یعقوب باشه بله. اگه خب حالا وقت نگذره من عرض بکنم آقایون، درسته این روایت ما فقط همین قسمت ان الجاره کن نفس غیر مزاره شاهد ما همینه و بسیار شاهد خوبی هم هست، اما چون عرض کردم اینو ما تو ذهنمون داشته باشیم، گفتم این روایت هم امام آوردن رضوان الله علیه. اون وقت در اون کتاب دراسات، صاحب دراسات رحمت الله علیه میگه از این عهدنامه 14 اصل مهم استفاده میشه. 14 اصل مهم. من یه اشاره بکنم. 1، میفرماید اولین اصل این است که مسلمون ها الاختلاف شعوبهم و قبائلهم امتون واحده. این 1. 2، مهاجرین قبائل انصار همشون رو تقریر فرموده پیامبر بر اینکه بر عادات خودشون و سنن خودشون در احکام دیات و دماء بمونن. خب این مال اون موقع است. بعدن قواعدی که بعدن در باب حدود و قصاص و دیات خود اسلام آمد همه رو نقض کرد. و الا ببینید در اینجا می فرماید المهاجرون من قریش علی ربعتهم. ربعه یعنی اون روش عادتی که دارن در مسائل دیات. اگه یکی از اینا کشته بشه مثلا باید دو تا از مقابل کشته بشه. اون موقع تقریر کردن پیامبر یا هر چه دیگه ای که بوده. عرض میکنم که و هم یفدون آنیهم، یعنی اسیر رو، بالمعروف والقسط. بید اینا بالمعروف والقسط داره. بنو اوف علا ربعتهم کل طائفتن تفتی آنیه ها بالمعروف والقسط. بنو ساعده، بنو الحارث، بنو جش، بنو نجار، بنو عمر ابن اوف، همه رو یکی یکی پیامبر بیان میکنن. میفرمایند که و ان المؤمنین لا یترکون مفرحن بینهم. و وقتی ایشون در اون کتاب میفرماید مطلب سوم این است که یجب علی کل طائفه ان تفتی اسیرها، هر طائفه اسیرش رو باید بالمعروف و القسط آزاد کنه، نه یاد در مقابل یک اسیر به اندازه خون 100 تا انسان پول بخوان. 4، این نکتهش خیلی جالبه، ان المؤمنین اعانت المثقل منهم به فداء اودیت. تو عهدنامه آمده که لا یترکون مفرحن بینهم، یعنی اگر یک کسی خیلی بدهکاره بر مسلمون ها واجبه بهش کمک بکنن. این دیگه ایناش نص نشده که اینا با این اصول باقیه، بعضیاش نص شده. 5، علی المؤمنین ان یقیموا باجمعهم علی القائم بینهم بالظلم والاثم والعدوان. اگر یه نفر در میان مؤمنین رفت سراغ ظلم و فساد، همه باید در مقابل او ید واحده باشن، ولو اون که اون یه نفر فرزند یکی از همینا باشه، به قول امروزی آزاده باشه مثلا. 6، لا یقتل مؤمنون به کافرن، این که المؤمنو لا یقادو به کافر، این تو همون عهدنامه آمده. این عهدنامه در سیره ابن هشام. ابن هشام متوفای چند بوده؟ نه ابن هشام صاحب سیره، نه مغنی، قرن سوم ظاهرن، اوائل قرن سومه، 200 مثلا شاید 18 بوده. اونجا ما آمده این مطلب که اگر یه مسلمانی کافری روش کشت نباید قصاص بشه. حالا این آقایونی که امروز برای ما روشن فکر شدند و حق شهروندی و این کلمات رو عرض می شود که در دهانشون می چرخونن. ما هستیم و دین میگه مسلمون یه احترامی داره، نباید در مقابل کافر قصاص بشه. 213 بوده، بله. خب ولا ینصر کافر علی مؤمن، یا ینصر مؤمن کافرا علی مؤمن. مؤمن نباید کافری رو که بر ضرر مؤمنیه یاری بکنه. یجوز و هفت، یجوز لعدن المسلمین یجیر علیهم ای شخص اراد. این خیلی مطلبه، یعنی ببینید تبعیض وجود نداره. در اسلام میگه فرمانده باید اجازه پناه بده، امان بده. ولذا تو جنگ های صدر اسلام هم هر کس میرفت به کسی امان میداد بقیه قبول میکردن. ادن القوم اگر پناه بده دیگران باید قبول بکنن. لا یسمح لمشرکن، هشت، ان یجیر مالا او دما لمشرکن من قریش. مشرکین مدینه حق ندارن اینا مال یا خونی برای مشرکین قریش مراقبت کنن و حفظ کنن از اونها. بله. القاتل للمؤمن یقاد من، اگه مؤمنی مؤمن رو کش باید قصاص بشه. الا ان یرزا ولی المقتول به دیه. ده، لا یسمح لأحد ان ینصر محدثا. از اولی که اسلام آمده اسلام شدیداً با بدعت گذارها مخالفت کرده. هیچ کسی حق نداره بدعت گذار رو یاری کنه. اگر یه حرفی رو یه کسی زد بدعتی شد، اگر یه کسی به تو روزنامش بنویسه، این یاری کردن اونه. اگر یه کسی گفت آقا حالا آزادیه بذار این حرفو بزنه، این باز یاری کردن اونه. اینا جایز نیست. این در همون عهدنامه آمده. دیازده، لقبائل الیهود و موالیهم و بطانتهم، بردگانشون، همپیمانانشون، حقوقهم العامه من الامن و الحریه فی الدین و سایر الشؤون، به شرط ان یسایر المسلمین و ان علیهم مثل ما علی المؤمنین من نفقت الحرب. همه حقوقی که مسلمان‌ها دارن اون یهود هم دارن و اون مخارج و نفقه جنگ که بر مؤمنی بر عهده اونها هم هست. دوازده، علی جمیع اهل هذا العهد القیام فی قبال من هاجم المدینه و ان دعا احد الطرفین للصلح فله ذلک الا من حارب فی الدین. 13، همین که الان محل بحث ماست، الجارو کن نفس غیر مضار ولا عاصم. 14، النبی صلی الله علیه و آله و سلم مرجع لهم فی المشاکل والخصومات الواقع بین المسلمین او بین اليهود او بین المسلمین و بین اليهود. ببینید آقایون، عرض کردم این عهدنامه اون قسمتش که ارتباط به بحث ما داشت همون الجارکن نفسه، ولی چون مطالب خیلی مهمی تو این عهدنامه است، خب حالا خود من تا حالا اینو ندیده بودم اصلا این عهدنامه رو. حالا نمیدونم از آقایون تا حالا کدوم یکی از آقایون دیده بوده این عهدنامه رو. خیلی خوب. آه؟ که چی؟ بسیار قابل فهمه. عرض کردم این متضمن اصول مهمه است. حالا عرض کردم در اینجا دیگه صاحب کتاب دراسات به این مطلب که از این عهدنامه استفاده میشه، جهاد ابتدایی مشروط به اذن معصومه، دیگه به این اشاره نمیکنه. از این استفاده میشه جنگ باید به مصلحت باشه. یعنی ببین آقا، یه دعوایی بود یه وقتی تو روزنامه ها و رسانه ها که اصل در اسلام صلح یا جنگ، یه عده مقاله میسن اصالت الصلحی میشدن، یه سه عده اصالت الحربی میشدن. حق اینه، نه اصل صلح نه اصل جنگ، هر کدوم مصلحت داشته باشه. بله، غالبا مصلحت صلح بیشتره، غالبا این از صلح خیرون، اینم یه خودش قاعده ایه، ولی نمیشه گفت اصل اینه. حالا ممکنه کسی بگه از این عهدنامه استفاده میشه و اصل عدم الحرب، اصل صلح، الا اونجایی که یک مصلحت اقوایی باشه. قاعده دفع افسد به فاسد و از این عهدنامه میشه استفاده کرد، قاعده اهم و مهم و از این عهدنامه میشه استفاده کرد، لذا درش فواید فراوانیه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.